سریال‌های مختلفی ترکیب شده و بر محور خرد و اندیشه انسانی کار شده که هر کدامش این آثار میتونه یک مجموعه از یک مقاله باشه، میتونه یک نگرش اجتماعی، یک نگرش سیاسی و نگرشی رو که برداشت‌های خودش از سفری که به افغانستان داشته و اینجا به نمایش گذاشته. به هر حال سمیه خاوری باز قطعا خودتان با ایشون صحبت خواهید کرد. فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه است. به هر حال تجربه زیستی خودش را از افغانستان در حقیقت طی این کارها نشان داده. به هر حال گذاشتن این نوع نمایشگاه ها و از این دست نمایشگاه ها در جامعه ما قطعا یک از ضروریاتی هست که ما به غیر از ای که در فضای طبیعی در حقیقت تنفس میکنیم، تنفس ما در دنیای مهاجرت مستلزم یک اکسیژن به نام هنر است و ما نیازمند اکسیژن های از جنس هنر و از جنس دیدن از نوع دیگه و از زاویه دیگه هستیم. اگر ما نتانیم این اکسیژن ها را در ذهن و ضمیر خود ما در حقیقت تجربه بکنیم، مطمئنن محکوم به نابودیستیم. ولی اگر فقط پای هنر در پیش می آید، پای یک هنرمند در پیش می آید، قطعا در زو احساس هست، عشق هست، امید هست، انگیزه هست و حرکت هست و هنرمند و هنرمند مهاجر یعنی یک انسان پیشرونده و یک انسانی که در جا نمیزنه و یک انسان پویا را نشان میده. ما امروز در این نمایشگاه یک پویایی از آثار هنرمند خود داریم. قطعا این بسیار جای امیدواری است برای هم نسلای خانم خاوری و ای که این بار افغانستانش از منظر تجسمی میبینه. خب هر کسی از زاویه خودش قطعا میبینه، یکی از زاویه عکاسی، یکی از زاویه ادبیات، یکی از زاویه نقاشی، اما ایشون از زاویه حجمهای سازه‌هایی را به هر حال ساخته که هر کدامش میتونه انسان به تفکر واداره و یک سری واقعیت‌های درونی خود انسان را و همچنین واقعیت‌هایی از درون جامعه خودش را به نمایش بگذاره، بدون از اینکه لازم باشه آدم سفر کنه به اون سرزمین. آدم را برای لحظاتی به خودش وامی داره.
خب خیلی تشکر میکنیم از شما که همچنان شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. شنیدیم صحبت‌های آقای محمد حسین جعفری را، مسئول گالری اندیشه، که خب در رابطه با نمایشگاه تومور نظراتی داشتن و در رابطه با این نمایشگاه صحبت‌هایی داشتن و فردا در بخش جوانگشت صحبت‌های خانم سمیه خاوری، مسئول یعنی کسی که این آثار را به نمایش گذاشته، این آثار از خانم سمیه خاوری هست، در این رابطه صحبت ایشان را خواهیم داشت. و خب میشنویم که ایشان چه گفتنی هایی داره.
منظور من این بود که این نمایشگاه ماجرایش و صحبتش ادامه داره، شما تو کوبنده گفتین نه.
نه منظور من اون نبود. به هر حال خب امروز هم در کنار ما بودین و تشکر میکنیم از شما. در رابطه با خودخواهی صحبت هایی داشتیم و در رابطه با این که خب چگونه با آدم های خودخواه بهتر است که رفتار بکنیم، شما هم نظرهایی داشتین، از جمله دوست عزیز که گفت که دیگه بخیوس و پرتی نمید دوست خودخواهتان او طرف ماین، ولی نه قسمی هم نمیشه، هر کسی یک نظر خاص خودش داره.
خب دوستان عزیز، برتون بگیم که فردا هم آخرین روزی است که در رابطه با همین موضوع در خدمت شما خواهیم بود و می‌خوایم که نظرات شما را هم داشته باشیم. اما در آخرین بخش ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
دوست دوستان، اعتماد او چیزی هست که انسان‌ها با دنبالش هستند. ما می‌خوایم دوستانمان در زندگی به ما اعتماد کنند، یا وقتی با کسی کاری را آغاز می‌کنیم، دلمان می‌خواد فکرمان آرام باشه و اتفاق رخ نمی‌ده مگر اینکه به همکارمان اعتماد کنیم. سنگ‌پایه ادامه دوستی، کار و زندگی با آدم‌هایی که می‌شناسیم یا نمی‌شناسیم اعتماد است. اگه اعتماد نبود، فکر ما در آشوب بود و هیچ کاری به خوبی پیش نمی‌رفت. اما این اعتماد هم براحتی بدست نمی آید و اگر ما فکر ما نباشه، متاسفانه آسیب خواهیم دید. حضرت علی علیه السلام می فرمایند اعتماد کردن پیش از آزمودن خلاف دوراندیشی است.
رسیدیم به پایان برنامه امروز روی موج جوانی و تشکر از تک تک شما عزیزان که در کنار ما بودین. لطفاً پروتکل های بهداشتی را رعایت کنین و حتماً از ماسک استفاده کنین. تا فردا که باز هم با شما عزیزان خواهیم بود، خدا نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
وقوع چند انفجار امروز در شهر کابل؟ رئیس جمهوری اسلامی ایران: شرط بازگشت ایران به برجام اجرای تعهدات از سوی آمریکا و اروپا است. و دیدار وزیر خارجه ایران با صدر اعظم ارمنستان. ادای سوگند اعضای سنای آمریکا برای محاکمه ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. چندین انفجار امروز پایتخت افغانستان را به لرزه در آورد. همکنون ارتباط مستقیم ما برقرار شده با سید محمد امین عالمی، خبرنگار ما در کابل. آقای عالمی سلام بر شما. آخرین جزئیات از زبان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. این روزها کابل پایتخت افغانستان شاهد افزایش رویدادهای تروریستی و بعدیش انفجار ماین‌های مغناطیسی هست. امروز هم با شروع شدن روز، کابل و شهروندان این پایتخت شاهد انفجارهای گوناگون بودند. وزارت امور داخله در ساعت نخستین صبح اعلام کرد که در حوزه نهم انفجار ماین مغناطیسی رخ داده که دست کم 3 غیر نظامی در این انفجار زخمی شده. پس از آن ناحیه 12 شهر کابل هم شاید انفجاری دیگر بود. این انفجار هم انفجاری بود که یک موتر پلیس ملی افغانستان را هدف قرار داد و به گفته وزارت امور داخله در این رویداد دو پلیس زخمی شدند و 5 تن هم دو پلیس کشته شدند و 5 تن دیگر هم زخم برداشتند. بعد از ظهر و حوالی ساعت 4 عصر بود که صدای انفجار مهیب از مرکز شهر کابل مربوطات نزدیک به چهارراه انصاری در شهر نو شنیده شد. بعد طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان خاطر نشان ساخت که انفجار ماین صوتی در چهارراه انصاری در شهر نو کابل رخ داده که به گفته سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان این ماین در گلدانی در نزدیک سرک جایگزین شده بود و به گفته وی هیچ گونه تلفات و یا هم خسارتی بر جای نگذاشته. بر اساس آمارهای رسمی همچنان دو انفجار دیگر در ولسوالی فرزه ولایت کابل اتفاق افتاده. مسئولان در این ولسوالی میگن که این انفجار شب گذشته در این ولسوالی رخ داده که هدف آن ولسوالی فرزه بوده و گفته می شود که در این رویداد دو تن زخم برداشتند. لازم به ذکر می دانم که انفجارها در کابل در حال رو به افزایش است که برنامه جلسات 6:30 صبح کابل تحت ریاست امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بیشترین تمرکزش را روی مهار رویدادهای تروریستی و کاهش جرایم جنایی تمرکز ساخته و اتفاقا اخیراً آقای صالح اعلام کرد که با رویکردها و تاکتیک‌های جدیدی را که تیم او روی دست گرفته شاهد کاهش چشمگیر و حتی از بین رفتن و صفر شدن انفجارهای ماین‌های مغناطیسی در کابل خواهد. در عین زمان دولت افغانستان با متهم نمودن طالبان میگویند که گروه طالبان به دنبال تامین صلح در افغانستان نیستند و با شعله ور کردن هرچه بیشتر آتش جنگ در این کشور خواهان به دنبال اهداف مشخصی هستند. یکی از این اهداف به گفته مقام‌های مسئول در دولت افغانستان همانا تضعیف و کمتوان نشان دادن نیروهای امنیتی افغانستان رویارویی با گروه‌های تروریستی از جمله طالبان هست. اما نباید فراموش کنیم گروه طالبان در ویژه پس از امضای پیمان صلح با آمریکا که به نوعی از مشروعیت خیلی خیلی بیشتری نسبت به یک دهه و دو دهه گذشته برخوردار شده، هم به کرات این دیدگاه‌های دولت افغانستان و دولت مردان کابل نشین را رد کرده و ادعاهای اتفاقا مشابهی دارد، مانند خدمت به مردم و همچنین تلاش برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال افغانستان. اما کماکان اتهام زنی ها میان هر دو طرف یعنی دولت افغانستان و طالبان روی مسائل گوناگون به ویژه مسئله عدم توجه به حفاظت از جان غیر نظامیان در درگیری ها مطرح بوده و تاکنون هم وجود دارد. در تازه ترین تحولی که در بحث جنگ و صلح افغانستان میتوان آن را مورد بررسی قرار داد، ابراز نظر سخن اعضای تیم مذاکره کننده
آقای عالمی
نشان داد که طالبان از 10 روز به این سو حاضر نشدند تا در جلسات شرکت کنند. از طرف دیگر جنرال یاسین ضیا رئیس ستاد ارتش افغانستان ضمن دعوت کردن طالبان و پذیرش ندای صلح‌خواهانه دولت، مردم و جامعه جهانی تهدید کرد که در صورت تداوم سیاست کوبیدن بر تبل جنگ توسط طالبان، نظامیان افغانستان هم مبادرت خواهند کرد به راه اندازی حملات بیشتر علیه این گروه.
بله بسیار تشکر میکنیم از شما همکار محترم آقای عالمی، با شما خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
ارتباط زنده و مستقیم ما بود با سید محمد امین عالمی خبرنگار ما در کابل. عزیزان شنونده پوزش میخواییم به دلیل ارتباط نامناسبی که از نظر فنی داشت. ادامه خبرها. قول اردوی 209 شاهین از کشته، زخمی و اسیر شدن 21 تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت بلخ خبر داده. همکار دیگر ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
قول اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه ای از کشته، زخمی و اسیر شدن 21 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت بلخ خبر داده است. خبرنامه به نقل از محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی این قول اردو نوشته است که در یک درگیری مسلحانه که میان سربازان دولتی افغان و افراد گروه تروریستی طالبان که شب گذشته به وقوع پیوسته، در نتیجه 12 تن از افراد گروه طالبان به هلاکت رسیده و 2 تن دیگرشان به دست نیروهای امنیتی افغان اسیر شده اند. خبرنامه خاطر نشان کرده در حالی که مهاجمان مسلح گروه طالبان قصد حمله بالای موازی نیروهای امنیتی را داشتند، از سوی نیروهای کماندوی افغانستان مورد حمله قرار گرفته و متحمل تلفات گردیدند. در خبرنامه همچنان گفته شده که مقادیر سلاح و مهمات مخالفان مسلح دولت به دست نیروهای امنیتی افغان افتادند. قول اردوی 209 شاهین همچنان گفته است که 7 تن دیگر از افراد گروه طالبان در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ کشته و زخمی شده اند. به گفته محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی این قول اردو، 5 تن از افراد گروه طالبان در حال کشته و 2 تن دیگرشان شدیداً زخمی شدند که مورد هدف یک حمله هوایی نیروهای مسلح افغان قرار گرفتند. این حمله هوایی قبل از ظهر امروز در قریه زیگزیک ولسوالی چهاربولک زمان علیه مخالفان مسلح دولت افغانستان صورت گرفته که به گفته رضایی شبه نظامیان گروه طالبان برای یک حمله مسلحانه بالای پوسته های امنیتی نظامیان افغان خود را آماده می کردند. این درگیری ها در حالی در مربوطات ولایت بلخ میان سربازان دولتی افغانستان و افراد گروه طالبان به وقوع می پیوندد که از مدت بدین سو تمامی ولایت شمالی این کشور به ویژه چند ولسوالی ولایت بلخ با ناامنی های نگران کننده مواجه می باشند. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
بر اثر انفجار ماین در ولایت ننگرهار هم 7 نیروی پلیس کشته و زخمی شدند. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از شرق افغانستان و شهر جلال آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دست کم 7 پلیس مرگی در ولایت ننگرهار در انفجار ماین کشته و مجروح شدند. یک مقام امنیتی که نخست نامش گرفته شد گفت که روز کشته یک فهم که مربوطی پولیس مرزی در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار با ماین کنار جهده انفجار نمود که در نتیجه آن به قول مقام امنیتی 5 تن پولیس مرزی کشته شدن و 2 تن دیگر زخم برداشت. این مقام همچنان گفت که در بین کشته شدگان فرمانده پولیس مرزی فازه تعیین شده در ولسوالی دیبالا نیز شامل می باشد. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. ولسوالی دیبالا در جنوب غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد و یک زمان یکی از مراکز مستحکم گروه داعش در ولایت ننگرهار فرزانه شد، اما بعد از آن که گروه داعش این مناطق را تخلیه کردند، در حال حاضر اراضی که قبلا در تصرف گروه داعش بود ولسوالی دیبالا اکنون طالبان جایگزین آنها شدن و به تازگی خبرهای درگیری ها بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی دیبالا داده میشه که بعضی اوقات این درگیری ها منجر به کشته و مجروح شدن هر دو طرف میگردد.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفتگوهای بین الافغانی را تنها راه حل سلامیز و پایدار برای این کشور خواند و گفت که موضع ایران به آنچه در واشنگتن رخ می دهد متکی نبوده است. سعید خطیب‌زاده با بیان اینکه ایران برای صلح افغانستان سرمایه گذاری زیادی کرده است افزود امیدواریم شرایطی فراهم شود که شاهد افغانستان باثبات و پر از صلح و آرامش باشیم که تمامی افغانستانی ها بتوانند فارغ از قوم و مذهب و نژاد در کنار هم زندگی کنند. خطیب‌زاده گفت گفتگوهای بین الافغانی تنها راه حل صلح‌آمیز و پایدار برای افغانستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد آمریکا چاره ای ندارد مگر اینکه با سالها دخالت و تجاوز در این منطقه و افغانستان پایان دهد و با خروج مسئولانه و متعهدانه حداقل کاهشی بر بار رنج و اندوهی که بر ملت‌های منطقه داشته است باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران شرط بازگشت ایران به برجام را اجرای تعهدات آمریکا و اروپا دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هیئت دولت ایران با اشاره به اینکه این روزها بغیر از چند کشور همه دنیا یک پارچه از آمریکا می‌خواهند که به تعهداتش در برجام بازگردد گفت که در صورتی که آنان به تعهداتش برگردند ایران بلافاصله به همه تعهدات خود ذیل برجام باز خواهد گشت. روحانی همچنین با اشاره به اینکه جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران شکست خورده است تصریح کرد که امروز مطمئن‌تر از هر زمان دیگر هستیم که جنگ اقتصادی دشمن به شکست انجامیده و به روزهای پایانیش رسیده و تعامل طرف‌های تجاری ایران در منطقه نیز کاملا تغییر کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با گرامی داشته 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با اشاره به این که جشن پیروزی انقلاب اسلامی با چند سال گذشته متفاوت است خاطر نشان کرد که امسال کسانی که در چند سال گذشته می‌خواستند با تروریسم و جنگ اقتصادی این انقلاب را به زانو درآورند دیگر نیستند. وزیر امور خارجه ایران با صدر اعظم ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی‌های خود با مقامات ارمنی در ایروان امروز با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه پیش از دیدار با صدر اعظم ارمنستان با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و تبادل نظر کرده بود. وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر در سفر منطقوی خود به باکو و مسکو سفر کرده و پس از رایزنی‌های خود در ایروان امروز ارمنستان را به سمت تفلیس ترک خواهد کرد. ظریف در ادامه برای دیدار با مقامات ترکیه و انجام رایزنی‌های دو جانبه به انقره سفر خواهد کرد. پس از آن که طرح استیضاح رئیس جمهوری سابق آمریکا به صنایع این کشور رفت، اعضای این مجلس به عنوان هیئت منصفه ادای سوگند کردند. سناتور پاتریک لیهی، سناتور دموکرات هم که به جای قاضی جان رابرتس رئیس دیوان عالی آمریکا ریاست موقت صنایع این کشور را هم بر عهده دارد، برای ریاست محکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا ادای سوگند کرد. تاکنون 55 عضو صنایع آمریکا به قانونی بودن استیضاح ترامپ رأی دادند و در مقابل 45 عضو دیگر این مجلس آن را غیر قانونی دانستند. با قانونی دانسته شدن محاکمه ترامپ در صنایع آمریکا، رأی گیری برای مقررات حاکم بر این دادگاه نیز بر رأی گذاشته شد که 83 رأی مثبت و 17 رأی منفی را کسب کرد و به این ترتیب محاکمه رئیس جمهوری سابق این کشور در سه‌شنبه 9 فوریه برگزار خواهد شد. وزیر خارجه اردن با تاکید بر لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطین گفت فلسطین همیشه اصلی ترین مسئله و اولویت اردن بوده است. ایمن صفدی وزیر خارجه و معاون صدر اعظم اردن امروز در دیدار با اعضای کمیته پارلمانی فلسطین گفت تلاش‌های مستمر امان برای حمایت از برادران فلسطینی و پایان اشغالگری و برقراری صلح عادلانه تا برپایی دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف ادامه خواهد داشت. اسفتی تصریح کرد که مواضع اردن در قبال موضوع فلسطین پشت هر تریبونی باشد، اما از محلی، منطقوی و بین المللی غیر قابل تغییر است. وزیر خارجه اردن تاکید کرد کشورش حمایت از مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس اشغالی را اولویت خود می‌داند و شاه اردن همه توان خود را برای حفاظت از هویت عربی، اسلامی و مسیحی این شهر به کار می‌گیرد. وزیر خارجه اردن در ادامه افزود هدف مسلمانان جهان پاسخ دادن به حقوق مشروع ملت فلسطین و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی است. و رئیس بخش سیاست‌های تامین اجتماعی وزارت کار جمهوری آذربایجان از خودکشی برخی از مشمولین فراخوانده به جنگ اخیر قره‌باغ خبر داد. بابک حسینوف رئیس بخش سیاست‌های تامین اجتماعی وزارت کار جمهوری آذربایجان گفت که با حمایت روانشناسان از ادامه خودکشی برخی مشمولین که به جنگ اخیر در قره‌باغ فراخوانده شده بودند جلوگیری شده است. این مسئول جمهوری آذربایجان به تعداد دقیق افراد و افشای نام آنهایی که خودکشی کردند اشاره نکرد. حسینوف افزود که همکنون 5 روانشناس به صورت حضوری و مجازی در حال کار کردن بر روی این افراد هستند. وقوع چندین انفجار امروز در شهر کابل. رئیس جمهوری اسلامی ایران شرط بازگشت ایران به برجام اجرای تعهدات از سوی آمریکا و اروپا است. و دیدار وزیر خارجه ایران با صدر اعظم ارمنستان. ادای سوگند اعضای سنای آمریکا برای محاکمه ترامپ. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در بخش اول مجله خبری تحلیلی چند گفتگو و گزارش را تقدیم شما میکنیم. همچنان که مطلع هستید، اخیراً میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان در نشست علنی پارلمان گفت که دولت شماری از نزدیکان نمایندگان این مجلس را به طور انتقام جویانه و با تهدید و با هدف اعمال فشار بر پارلمان از کار برکنار کرده است. حبیب الرحمن پدرام نماینده مردم هرات در پارلمان این کشور نیز گفت که حکومت نزدیکان نمایندگان را به این دلیل از کار برکنار کرده است که با بودجه پیشنهادی دولت برای سال مالی 1400 مخالفت کرده بودند. رحمانی تاکید کرده که طرح یکسانسازی حقوق کارمندان دولتی خط قرمز پارلمان است و از دولت خواست تا نظرات این مجلس را در طرح بودجه گنجانده شود. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر این نظر است که دلایل پارلمان برای رد بودجه از نظر دولت قابل قبول نیست. موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و از تحلیلگران مسائل این کشور در گفتگوی با همکار ما خانم حسن‌زاده پیرامون تنش‌ها بین دولت و پارلمان بر این نظر است.
مستحضر هستید که بودجه سال 1400 سه نوبت هست که به صحنه پارلمان رفته و متاسفانه در این سه نوبت از تصویب نمایندگان پارلمان عبور نکرده. خب ایرادهایی را نمایندگان پارلمان به بودجه گرفتن، از جمله مسائلی که گفته شده این هست که بودجه نه توسط وزارتخانه هایی که تخصصا در رابطه با بودجه کشور باید برنامه ریزی بکنند، بلکه توسط شورای امنیت طراحی شده و همچنین در رابطه با عدم شفاف بودن منابع مالی و عدم قابل تحقق بودن منابع مالی دولت هم اما وگرهایی شده. و از اون طرف باز پارلمان، نمایندگان پارلمان متهم کردند دولت را به اینکه برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان، بعضی از اقوام نمایندگان را که در پست‌های دولتی در جاهای مختلف حضور داشتند از شغل‌هایشان برکنار کرده. به هر صورت به نظر می‌رسد که یک کشمکش بسیار کلانی در بین دولت و نمایندگان پارلمان در پس پرده وجود دارد که این کشمکش فعلا در تصویب بودجه ظهور و بروز پیدا کرده. خب اینطور به نظر می‌رسد که اساسا دولت و پارلمان بر سر مسائل دیگری با یکدیگر اختلاف دارند و از مسئله بودجه برای گروکشی نسبت به اختلافات خودشان در حال استفاده هستند. بعض از ایرادهایی را که نمایندگان پارلمان نسبت به بودجه وارد میکنند، بخشی از اینها شاید از نظر فنی وارد باشند، ولی بخشی از اونها باز به نظر میرسه که بهانه‌گیری هایی است برای تحت فشار قرار دادن دولت، برای اینکه نسبت به آرای پارلمان و نسبت به خواسته های نمایندگان پارلمان تمکین بکنند. اینکه دولت حاضر نمیشه نسبت به خواسته های نمایندگان تمکین بکنند و از طرفی نمایندگان پارلمان هم احساسشان این هست که دولت در واقع آرای اونها را و جایگاه حقوقی اونها را به رسمیت نمیشناسه و سعی میکنه که با بهانه های مختلف با بیمحلی به جایگاه نمایندگان پارلمان مسیر مستقلی در به پیش ببره، عملا پارلمان و دولت را در مقابل یکدیگر قرار داده. از طرف دیگر اختلافات سیاسی جناح های مختلف که بخشی از اونها در حکومت حضور دارن و بخشی از اونها هم در میان نمایندگان پارلمان وجود دارن، هم باعث میشه که بر دامنه این اختلافات افزوده شود. کسانی که در پارلمان حضور دارن همانند کسانی که در حکومت حضور دارن به دو دسته جمهوری خواه و حکومت موقت خواه به عبارت دیگه ای تقسیم میشن. این هم باعث میشه که بخشی از رقابت هایی که بین این دو نگاه سیاسی در واقع وجود داره و مسئله بودجه هم کشانده شوه و مسائل دیگری غیر از بودجه هم اختلافی هست ما بین حکومت و پارلمان که گاهی وقتا سر بیرون می آوره و متاسفانه آسیب او را مردم می بینن. زمانی که بودجه رسمی تصویب نشود، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف مجبور هستند که بدون تصویب بودجه از تنخواهایی که برای اونها مقرر میشه استفاده بکنن و در نتیجه پروژه های اصلی و حیاتی و برنامه های اساسی و زیربنایی وزارتخانه ها و نهادها روی زمین میمانه. متاسفانه این مسئله کمتر مورد توجه حکومتی ها قرار گرفته و کمتر مورد توجه نمایندگان پارلمان قرار گرفته و دو طرف تلاش دارن از موضوع بودجه سال 1400 برای تحت فشار قرار دادن طرف دیگر جهت به دست آوردن منافع خودشان استفاده کنند.
استاد بفرمایید که شما به طور کل تحلیلتان از وضعیت بودجه سال 1400 چی هست و فکر میکنید با توجه به گزارش ها و برنامه هایی که تاکنون به بیرون درس کرده چه نقص ها و کاستی هایی در این بودجه موجود هست؟
خب متاسفانه منابع مالی که دولت افغانستان بر اون متکی هست با عنوان منابع مالی داخلی بسیار ضعیف و شکننده هست. بخش زیادی از هزینه های دولت که دولت مدعی است با اتکای به منابع داخلی از جمله مالیات هایی که از شرکت ها و افراد و مؤسسات دریافت می شود و همچنین با درآمد های گمرکی که وجود دارد، اینها غیر شفاف هست. ارقام اینها ارقام دقیقی نیست و در نتیجه محاسبه این که آیا دولت امکان تأمین این بخش از بودجه را واقعا به صورت واقعی داره یا نداره، ای محرز نیست و معلوم نیست. یکی از ایرادهای بودجه همین هست که البته این مربوط به تنها سال 1400 نیست، بلکه در سالهای گذشته هم چنین مواردی وجود داشته. مسئله دیگر در تقسیم ردیف‌های بودجه است. ردیف‌های بودجه یک تقسیم عادلانه ای را به نظر میرسه که صورت نگرفته. در بعضی از مناطقی که انکشاف او در طول سالهای گذشته بسیار کلان بوده، باز هم بودجه های کلانی برای انکشاف و توسعه در نظر گرفته شده و در بعضی از مناطقی که بسیار ضروری است تا بودجه های انکشافی اختصاص داده شود، بودجه ای را که مصوب هم شده بوده از پلان سال 1400 دولت حذف شده. این هم خودش یکی از ایرادهایی است که به پلان بودجوی سال 1400 حکومت وارد هست. بنابراین توزیع غیر عادلانه بودجه در پروژه های انکشافی یکی از ایرادهای کلان است. مسئله دیگر باز هم متکی بودن بودجه به درآمدهای خارجی و کمک‌های خارجی است. این که حکومت هنوز هم به کمک‌های خارجی با عنوان یک منبع جدی تأمین نیازمندی‌های خودش نگاه می‌کنه، این یک ایراد اساسی و زیرساختی و زیربنایی است که به نظر نمی‌رسد دولت راه حلی برای برون‌رفت از او هم در نظر داشته باشد. بنابراین من فکر می‌کنم که فعلا همین سه مورد به عنوان اصلی‌ترین نقاط نقص بودجه سال 1400 حکومت قابل بررسی و قابل طرح است.
عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین مرحله از سفر منطقوی خود دیروز در مسکو با مقامات این کشور دیدار و مذاکره کرد. وزارت امور خارجه روسیه به مناسبت این دیدار با انتشار بیانیه تصریح کرد که مصمم هستیم روابط سودمند متقابل با ایران را همچنان گسترش دهیم و به همکاری با این کشور به نفع ثبات منطقوی و امنیت بین المللی ادامه دهیم و امیدواریم که گرایش‌های مثبت در تمام عرصه‌های روابط ایران و روسیه تقویت شود. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیده است.
سفر آقای دکتر ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به روسیه و میشه گفت سفر دوره‌ای که ایشون به جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و روسیه داره میشه برگرفته از همون سیاست‌های تعاملی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه هستش که بر اساس همگرایی منطقه‌ای و میشه گفت که با محوریت دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی صورت میگیره. خاطر همین میشه گفت در مرحله اول ما سفر آقای ظریف رو باید در یک مجموعه ای از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ببینیم که بر اصل همگرایی با کشورهای منطقه تاکیده و نکته قابل توجهی هستش که به حال طیف گسترده ای از کشورها در این سفر دوره‌ای بیانگر این هست که جمهوری اسلامی ایران برخلاف اون چیزی که کشورهای غربی تصور میکنن که نگاهش به عملکرد کشورهای اروپایی هست و مسئله برجام که طی ماه‌های اخیر بسیار مطرح میشه، جمهوری اسلامی بر اساس همون سیاست‌های گذشته خودش سیاست‌های خارجی خودش رو ادامه میده و همگرایی منطقه اصل اول هستش و این خودش بیانگر این هستش که جمهوری اسلامی ایران نیازی برای بازگشت اجباری به برجام نمی‌بینه و اینکه غربی‌ها بخوان سیاست‌های خودشون به ایران تحمیل بکنن به بهانه‌های اقتصادی و مسائلی که وجود داره، میشه گفت این سفر نشونگر این هستش که این سیاست غربی‌ها از پیش شکست خورده است و جمهوری اسلامی ایران به دنبال تعامل با کشورهای منطقه و ورای کشورهای غربی هستش که با زیاده‌خواهی‌هاشون مانع این شدن که بخواد یک سیاست و یک تعاملی خاص بده. بعد دیگه سفر آقای ظریف رو میشه گفت بخش عمده‌ای از اون برگرفته از سفر آقای ظریف روسیه هستش و حال تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میشه گفت که دوران خاص و حساسی رو سپری می‌کنه. از یک طرف مسئله تروریسم و ادامه حملاتی که رژیم صهیونیستی و ترکیه و گروه‌های تروریستی در سوریه دارن، تحولات امنیتی در عراق و اقداماتی که آمریکایی‌ها در احیای داعش در عراق و سوریه در مسئله قره‌باغ و تکمیل کردن روند سیاسی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کنار تعاملات اقتصادی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران و روسیه همواره بر اون تاکید داشتن و در کنار اون با توجه به تغییراتی که در ساختار آمریکا انجام شده، با توجه به بحران‌های شدیدی که آمریکا در عرصه داخلی با اون مواجه هستش و اینکه جهان به دنبال یک نظم نوینی هستش بدون حضور آمریکا، میشه گفتش که این سفر از این جنبه‌ها داره اهمیت هستش. جمهوری اسلامی ایران و روسیه دو کشوری هستن که در معادلات منطقه‌ای تونستن یک همگرایی قابل توجهی رو داشته باشن، میشه گفت هماهنگی برای شرایط جدید و حتی شرایط آینده‌ای که در پیش رو هستش یکی از مهمترین دلایل سفر آقای ظریف روسیه هستش. مقامات دو کشور هم این امر تاکید داشتن که همگرایی و هماهنگ شدن بیشتر دو کشور بر اساس معادلات جدید اصلی هستش که طرفین بر اون تاکید دارن.
استاد اردما بفرمایید که تقویت و گسترش روابط تهران و مسکو چه تأثیراتی خواهد گذاشت بر معادلات منطقه‌ای از جمله بحث برجام؟
چیزی که در عملکرد جمهوری اسلامی ایران و روسیه مطرح است که طرفین در کنار مسائل اقتصادی و همگرایی اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های بالایی که این کشورها دارند در حوزه سیاسی و امنیت منطقه در سال‌های اخیر همگرایی بسیاری داشتند.
در ادامه مجله دوم خبری، قطار مسافربری هرات خواف پس از بررسی‌های فنی طی ماه‌های آینده برای انتقال مسافران فعال خواهد شد. سید آقا عزیزی رئیس راه آهن هرات گفت که بر اساس توافق بین ایران و افغانستان قرار است بعد از بررسی‌های فنی نخستین قطار مسافربری در ماه‌های آینده از هرات عازم جمهوری اسلامی ایران شود. و افزود این قطار مسافربری ظرفیت جابجایی 1100 نفر را بین دو کشور دارد. رئیس راه آهن هرات گفت که قرار است در جلسه در خصوص جزئیات راه اندازی این قطار از جمله قیمت بلیط و روزهای تردد بین دو کشور گفتگو شود. وی اظهار داشت که این قطار مسافری می تواند زمینه تسهیل انتقال مسافر بین هرات خواف و توسعه هرچه بیشتر دو کشور را فراهم کند. عزیزی خاطرنشان کرد که استفاده از مسیر ریلی باعث کاهش هزینه و امنیت بیشتر مسافران می شود. وی ظرفیت سالانه جابجایی مسافر در سال آینده را حدود 3 میلیون نفر اعلام کرد و افزود که راه اندازی این قطار می تواند نقش مهمی در افزایش واردات و صادرات کالا بین کشورهای منطقه داشته باشد. طرح راه آهن خافرا در جنوب شرق ولایت خراسان رضوی با هرات واقع در غرب افغانستان با هدف تکمیل بخشی از کوریدور ریلی بین المللی شرق به غرب و توسعه منطقه مورد نظر 20 ماه قوس طی مراسمی با حضور رئیس جمهوری مسئولان سیاسی و اقتصادی دو کشور آغاز شد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته با بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت و بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس در مورد مبارزه با فلج کودکان گفتگو کرده است. به گزارش خبرنگار ما در این گفتگو که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد، دو طرف نسبت به اینکه در جریان سال گذشته موارد ابتلا به بیماری فلج کودکان در افغانستان چند برابر شده است، ابراز نگرانی کردند که زیرا طالبان به کارکنان واکسین فلج اطفال در مناطق تحت کنترلشان اجازه ندادند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در این نشست درباره اصلاحات در روند اجرای واکسین فلج اطفال و افزایش امکانات در این زمینه بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفته است. طبق گزارش وزارت صحت عامه افغانستان در سال 2020 میلادی 56 واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در کشور ثبت شده است که حدود 75% آن مربوط به مناطق غیر قابل دسترس برای تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو بوده است. طالبان متهم است که مانع اجرای کمپاین خانه به خانه تطبیق ویروس فلج اطفال شدند. این در حالی است که طالبان اعلام کرده که با کارمندان بهداشت جهانی برای اجرای واکسینیشن فلج اطفال همکاری خواهد کرد. عزیزان شنونده، در ادامه سلسله گفتگوهای همکار ما خانم شیما وفا با شهروندان هراتی، این بار همکار ما به میان شهروندان هراتی رفته و در مورد امید و امیدواری از یکی از شهروندان پرسیده که به اتفاق این گفتگو را میشنویم.
بنده عزیزم از سروریم فارغ از رشته مدیریت فعال اجتماع در جامعه.
تشکر فراوان از شما جناب آقای سروری، بفرمایید که چه مدت میشه دانشگاه خلاص کردین و در کناری که فعال فرهنگی و اجتماعی هستین یک کاربار شخصی هم برای خود اختیار کردین، مسئولیت دیگه شما چی است؟
مدت یک سال میشه تحصیلات رو پایان رسوندم و متاسفانه به دلایلی که هم کمبود کار فعلا به شهر ما و هم ناامنی ها، یعنی کار هست نمیگم، نه به مناطقی هست که ما جوانا که داخل شهر زندگی میکنیم نمیتونیم واسونی بریم به مناطق کار کنیم و این ناامنی ها باعث شده که هم حقمون پایمال شه و هم از کاربر دیر شیم.
آقای سروری، به دلیل همین مشکلاتی که در جامعه وجود داره و سر رای مردم و ما مخصوصا قشر جوان ما هست، گاهی شده که خدای نکرده ناامیدی به سراغ شما آمده باشه؟
ناامیدی خب هر روز شاید صد بار بیه، ولی بازم ما امید داریم. جوان میگن نیروی جوان باید به توانی خوب باور داشته باشه. اگر خیلی هم ناامید چیم بعد از دنیا خدافیزی کنه. ناامیدی ها زیاده، چون میبینیم هر روز انتحار هست به کشور ما، حوادث زیاده میبینیم، هم طبیعی هم غیر طبیعی. این ناهنجاری ها باعث شده که اکثر جوان ها از لحاظ روی روانی حتی فعلا مشکلات زیادی دارن. اکثرا میبینیم بعض جوان ها یا خودکشی میکنن یا معتاد میشن. دلایل زیاده دیگه هم هست.
و آقای سروری، چقدر تا به حالی که شما درس خواندین و فارغ از دانشگاه شدین و اون چی که میخواستین در ما حد اقلش آیا رسیدین و امیدهایی که داشتین دست پیدا کردین؟
به خواستا کوچک رسیدین، به خواستا بزرگ نه، چون خواستا بزرگ ما تا جایی که فکر میکنم فقط تنها مانعی که داره فعلا ناامنیه. و در داخل میفهمین محیط کاری در داخل شهر هم مهیا هست ولی خیلی کمه. یا باید تجارت خوبی داشته باشی یا پدر پول دار داشته باشی در محیط کشور ما که بتونی کار کنی و یا که استعداد داشته باشی و بتونی داخل شهر وارد کار بشی، او هم با آسانی نیست. یا وقت وارد بازار کار میشی باید پورتی باشه، اگر دولت باشه خود 100% پورتی ما شخصی هم خود معلوم داره پول به کار داره.
یعنی تمام امید و آرزوی شما دست پیدا کردن به یک کار هست که مناسب حال شما باشه و شما علاقمندش هستین؟
بله دقیقاً. چه بکنه، هر جوانی آرزو داره که یک کاروبار شروع کنه و برای خود یک آینده خوبی بسازه، یک خانواده بسازه و تشکیل خانواده بده که بتونه در زندگی خود موفق باشه و از فساد و دیگه چیزها دور باشه.
خب شرایط همینطور هست و ما سالهای زیادی هست که شاید ناامنی ها و مشکلات و موانع به سر راه هموطنان خود هستیم. اگر خدای نکرده این ناامیدی ها خیلی غلبه بکنه بر روان و روح جوانان ما، فکر میکنیم چی پیامدی برای قشر جوان ما میتونه ناامیدی در قبال داشته باشه؟
کلا میتونه نسل جوان به سمت منفی، یعنی کلا میتونه اونا رو از جامعه به دور کنه. این فعلا اکثر جوانای ما هستن که میبینین داخل پارک‌ها یا معتاد شدن یا گوشه نشین شدن، حالت روانی نه درست نیه و کلا میتونه بگین ارتباطاتن کلا از بین رفته با جامعه. اکثر جوان ما شما شاهدین در داخل شهر در داخل پارک‌ها میبینین که جوانا میرن آشغال جمع میکنن به جای اینکه بعد برن درس بخونن، حتی اطفال. یعنی این ناامنی خیلی تاثیر کرده برای اطفال ما و امیدوارم که به زودی به یک سال پایدار برسیم و بتوانیم کاروبار مشخصی برای همه جوانا داشته باشیم، جوانا را از بیکاری نجات بدیم.
و این که میگن اگر از جامعه ای امید را بگیرن در واقع شور و شوق زندگی را میگیرن، موافق هستن؟
بله دقیقاً. اگر کسی امید نداشته باشه برای زندگی پس شوقی هم موجود نیست. وقتی امید داری و زندگی میتونی ادامه بدی به زندگی و درست به خواسته ها و اهداف میرسی.
تاجیکستان صادرات برق به افغانستان را از طریق احداث خطوط برق با ولتاژ بالا افزایش می‌دهد. تاجیکستان قصد دارد در آینده از طریق احداث خطوط برق با ولتاژ بالا صادرات برق به افغانستان را افزایش دهد. بر اساس گزارش بخش انرژی جمهوری تاجیکستان، ساخت خط انتقال برق 500 کیلوولت از نیروگاه برق‌آبی راغون با پست مبدل برق سنگ توده در سال جاری آغاز خواهد شد که این امر باعث افزایش صادرات برق می شود. در حال حاضر 13 خط انتقال برق با ولتاژهای مختلف بین تاجیکستان و کشورهای همسایه وجود دارد. سالهای گذشته تاجیکستان حدود 1.2 یا 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر کرده است. دوشنبه در سال گذشته به طور کلی 56.4 میلیون دلار از فروش برق به کشورهای همسایه سود کسب کرده است. میزان صادرات برق نسبت به زمان مشابه سال 2019 میلادی بیش از 39.4 فیصد کاهش یافته است. با این حال حجم برق صادر شده به کشورهای همسایه اعلام نشده است و تنها گفته شده که تاجیکستان طی این دوره به ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان برق عرضه کرده است. در سال گذشته میلادی در تاجیکستان بیش از 19.7 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده بود که 4.3 برابر کمتر از سال 2019 میلادی است. با شناسایی 37 بیمار جدید، تعداد کل بیماران کووید 19 در افغانستان به 54891 تن افزایش یافته است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 1729 نمونه مشکوک به ویروس کرونا را بررسی کرده است که نتایج آزمایش 37 نمونه آن مثبت تشخیص داده شده است. این تعداد موارد مثبت کرونا در ولایات کابل، هرات، قندهار، ننگرهار، بغلان، پروان، نیمروز، وردک، کنرها، فاریاب، خوست و پکتیکا به ثبت رسیده است. با ثبت این رویدادها شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین روز شیوع این ویروس تا کنون به 54891 نفر رسیده است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 8 مورد مرگ ناشی از کرونا در ولایات کابل، هرات، قندوز، کنرها و خوست به ثبت رسیده است. شمار مجموعی فوتی های ناشی از مریضی کووید 19 در افغانستان تا امروز به 2398 نفر رسیده است. همچنان در یک شبانه روز گذشته 90 مریض کووید 19 در ولایات کابل، هرات، ننگرهار، قندوز و سرپل بهبود یافتند. به این ترتیب شمار بهبود یافتگان ویروس کرونا در افغانستان به 47549 نفر افزایش یافته است. ذخایر ارزی افغانستان به 8,188,000,000 افزایش یافته است. مسئولان بانک مرکزی افغانستان اعلام کردند که خالص ذخایر ارزی کشور از 7,994,046,000 به 8,188,042,000 افزایش یافته است. نثار احمد یوسفزئی رئیس بخش نظارتی بانکی افغانستان گفت که افغانستان یا بانک مرکزی این کشور به منظور ثبات قیمت شاخص از شروع سال مالی 1399 حدود 2.9 میلیارد دلار آمریکایی را از طریق پروسه مزایده به فروش رسانده است. یوسفزئی با اشاره به اینکه کنترل نرخ تورم هدف اساسی سیاست پولی افغانستان بانک است تاکید کرد که به منظور کنترل سطح قیمت و جلوگیری از نوسانات تورمی تلاش می نمایند تا با فروش ارز و اسناد سرمایه گذاری به بازارها از رشد بیروی پول جلوگیری کنند. او افزود که از آغاز سال مالی 1399 تا کنون نرخ مبادله پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی 78.1% افزایش یافته است. یوسفزئی گفت که در سالهای قبل استفاده از پول افغانی در معاملات در زون شرق حدود 14% بوده است، اما بر اساس بررسی انجام شده در سال 1399 در این زون استفاده از پول افغانی به 94% رسیده است که نشان دهنده موفقیت افغانستان بانک و سیاست پولی می باشد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شود.
مسیر زندگی ما را تعیین میکنه. به نظرتان میشه که ما منفی فکر کنیم، منفی عمل کنیم و بعد نتیجه مثبت بگیریم؟ برای لحظه شما عزیزان شمیم رضوان را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برند
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برند رود و درختان به حال تو.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. یاران همدل و همراه، ارجمندان شنونده، سلام و درود بر شما. روزتان بخیر عزیزان. با برنامه شمیم رضوان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم. عزیزان، سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، امروز هم در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع خیرخواهی در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض سلام و ارادتی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرض می‌داریم السلام علیک یا علی ابن موسر رضا المرتضا.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
همراهان عزیز، در اطرافیان و آشنایان ما کم نیستند انسانهایی که دست خیر دارند و خیرشان به همه می رسد، کسانی که از هیچ کمکی به دیگران دریغ نمی کنند و همه هم و تلاششان این است که گرهی از کار خلق باز کنند. همه ما این جمله را شنیدیم که می گویند در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. خیرخواهی یعنی خواستن خیر و خوبی برای دیگران. در قرآن کریم خیرخواهی و نصیحت از صفات انبیا معرفی شده. لذا همه مؤمنان واقعی با الگوگیری از انبیای الهی انسانهایی خیرخواه بودند و هستند. از این رو این خصلت نیکو و پسندیده در فرهنگ انسانساز اسلام از منزلتی والا برخوردار است. امام رضا علیه السلام در این باره می فرمایند اگر در وجود کسی خیرخواهی نمی بینید با او امیدوار نباشی.
یک کسی اومد در خانه حضرت رضا در زد، امام هشتم خودشون اومدن پشت در، می دونن کیه؟ اگر ندونن کیه که مثل من و شما دیگه امام نیستن که مأمون. در رو بانه کرد، فرمودن کی هست چی کار داری؟ گفت مکه بودم، از حج برگشتم، پولم تموم شده، خانه منم در شهر مرو نیست، من باید یه مسیر طولانی رو برم تا برسم به منطقه زندگی. آمدم یبن رسول الله، شیعم یه پولی در حدی که منو به وطنم برسونه به من بدین، ولی قرض من رسیدم وطن این پولو میدم براتون بیار. حالا چه مقدار درخواست کرد ننوشتم. امام فرمودن مانعی نداره، تشریف بردن تو خونه، یه پول قابل توجهی اووردن، خودشونو کشوندن پشت در که دیده نشن و روزنه در رو باز کردن، فقط تا مچ مبارکشونو دادن بیرون، به این حاجی از راه مانده فرمودن اون چه که خواستی بگیر و در رو بس. و بعد به او فرمود به وطنت رسیدی پولو بر نگردم، چون من نیت قرض نکردم، پول مال خودت. حاجی رفت، یاران امام به حضرت گفتن یا ابن رسول الله، مثلا به قول ما در رو تموم با میکردین، یه زیارت قبولی میگفتین، یه مصافحهی میکردین، یه معانقهی میکردین، بعد پولو بهش میدادین، این دیگه چه شکل پول دادن بود؟ امام فرمودن آدم محترمی بود، زائر خانه خدا بود، اگه در رو با میکردم منو میدید و پولو بهش میدادم شرمنده میشد دیگه، این پول هیچ ارزشی نه، این پول هیچ ارزشی نه.
از در ائمه معصومین علیهم السلام اسوه‌ها و الگوهای فکری، اعتقادی، تربیتی و اخلاقی انسان هستند و مردم راه و رسم زندگیشان را از این الگوها و سرمشق‌ها فرا می‌گیرند. در روایتی از امام علی علیه السلام آمده است که ایشان می‌فرمایند: ای مردم، به اهل بیت نگاه کنید و از آنها سرمشق بگیرید، چرا که تبعیت و پیروی از اهل بیت تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت